بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين یکی از مسائل بسیار مهم و کاربردی در اصول بحث تعارض ادله یا تعارض اخبار یا بحث تعادل و تراجیحه. عناوین مختلفی براش در نظر گرفتن. بعضی ها گفتن تعارض الادلت و الامارات، بعضی ها گفتن تعارض الادله، بعضی ها گفتن که تعارض الاخبار، بعضی ها گفتن تعادل و تراجیح، بعضی ها گفتن تعادل و ترجیح. علما به این مسئله اهمیت دادن. اولین شخصیتی هم که تقریبا به صورت کامل به این مسئله پرداخت جناب شیخ طوسی بود که کتاب شریف الاستبصار که یکی از کتب اربعه ماست راجع به همین مسئله تعارض اخباره. یعنی اگر عنوان کتاب رو هم کامل بخونید، عنوان کامل کتاب اینه: الاستبصار فی مختلف من الاخبار. یعنی این اختلافات و تعارضاتی که تو اخبار هست، چون بعضی از اهل سنت خورده میگرفتن به شیعه که شما احادیثتون خیلی با هم دیگه دچار تعارض و تضاد و دچار اختلافه. ایشون این کتاب شریف الاستبصار فی مختلف من الاخبار رو برای همین مسئله تألیف فرمودن که الحمدلله یکی از تراث بزرگ شیعه است و احادیث بسیاری جمع شده و روش‌های زیبایی تو بحث جمع عرفی توی این کتاب برای محققین به یادگار گذاشتن. بالاخره ما در فقه به دنبال فهم حکم شارعیم و فهم حکم شارع منوط به استظهار از روایاته و روایات به خاطر نه کلام اهل بیت، به خاطر اینکه حکایت اونها توسط افراد مختلف بوده، بعضیا عزبت بودن، بعضیا خیلی ذاکره و ذهن خوبی داشتن، بعضیا هم ممکنه نه، بعضی از الفاظ ممکنه افتاده باشه یا توی استنساخ یا توی نوشتار و جمع‌آوری در کتب. خلاصه این تعارض در اخبار قطعا مربوط به خود کلام اهل بیت نیست، مربوط به حکایت این کلامه که این حکایت کلام بعضا ممکنه حکایت حجتی هم باشه، یعنی سند این روایات هم کاملا متقن و مستحکمه، لکن بالاخره ممکنه یک راوی یک کلمه رو اشتباه کرده، بالا پایین کرده، یا توی شرایط خاصی از امام پرسیده دیگه اون شرایط رو نگفته. تو طول تاریخ این شرایط خاص که میشن قرائن محفوفه از دست رفتن. الان نگاه میکنی میبینی عجب این روایت میگه فلان مسئله حرامه، مثلا ثمن العذرت سحتون، یک جا میفرماید که ثمن العذرت لیست به سحتن، مثلا خرید و فروش مثلا عذره حرامه، اون میگه حرام نیست. قطعاً چیزی که برداشت میشه اینه که حتما یه جمعی بین اینها هست، قرائنی داشته به دست ما نرسیده، لذا باید ببینیم اینها رو چیکار کنیم. پس یکی از مهمترین مباحث اصولی ما بعد از این که ما کلام عرفی خطابات عرفی رو فهمیدیم اینه که الان این روایاتی که با هم دیگه در ظاهر تعارض دارن چه کنیم. یک موقع این تعارض بدویست، حلش میکنیم سریع با کمک عرف. یک موقع این تعارض دیگه بدوی نیست، مستقر میشه، یعنی واقعا این روایت با اون روایت تنافی دارن، این میگه تو نیستی و حجت نیستی. این میگه نه خیر، تو نیستی و تو حجت نیستی، چه کنیم؟ اینجا بحث تعادل تراجیح پیش میاد که دقیقش هم چیه؟ تراجیح و تعادله. یعنی چی؟ یعنی ما اول میریم سراغ مرجحات، اگر مرجحات نبود به تعادل و تساوی میرسن، که بعد میریم میبینیم که حکمش اینجا تساقطه یا تساقط نیست. حکم اولیش یعنی عقلن چی میشه، حکم ثانویش یعنی اخبار علاجیه راجع به این اخبار متعارضان و مختلفان چی میگه. دقت کردید؟ پس این یکی از مباحث بسیار مهمه. این نکته اول. نکته دوم راجع به بحث تعریف تعارض، دو تا نظریه بسیار مطرح هست. یعنی ممکنه نظریه شماره 3 هم باشه، اما اون دو نظریه بسیار بسیار مطرح، یکی نظریه صاحب کفایه است و اتباعشون، یکی نظریه جناب شیخ اعظم انصاری و اتباعشون که مشهور هم همینه. شیخ اعظم انصاری تعریف تعارض رو برده توی معنا، جناب آخوند تعارض رو برده در دلیل، نه مدلول، در دلیل نه مدلول. که حالا با اجازتون ما میخواییم نظر آخوند رو بخونیم، تعریضش به جناب شیخ و اتباع شیخ هم خواهد اومد. صاحب کفایه تعارض رو برده اینطوری تعریف کردی که الان توی متن میرسیم، تناف دلیلین. تنافی باب چیه؟ تفاعله. باب تفاعل بین اثنینیه، یعنی دلیلی دلیل دیگر را نفی کند و آن دلیل هم دیگری را نفی کند، میشه تناف دلیلین. ممکنه یکی بپرسه خب این دو دلیل که دارن همدیگر رو نفی میکنن، همدیگر رو زیر سوال میبرن و همدیگر رو دارن تکذیب میکنن، از چه حیث دارن تکذیب میکنن؟ جناب آخوند یه قیدی میزنه به نام به حسب دلاله. اینجا منظور از دلالت، دلالت دو معنا داره، میدونید که دلالت به دو معناست. یه معنای دلالت به معنای کشف و ظهوره، مثلا میگیم فلانی فلان چیز دال بر فلان چیزه، یعنی کاشف فلان چیزه. مظهر فلان چیزه، فلان چیز رو روشن میکنه. یه موقع دلالت به معنای چیز حجیته، به معنای حجیته. اینجاها به معنای حجیته. شاگردان درجه یک آخوند مثل آغازی ها و بزرگان دیگه گفتن منظور استادمون از دلالت اینجاها چیست؟
حجیت.
پس اینطوری میشه، جناب حضرت آخوند تعریف میکنه تعارض رو به تنافی دو دلیل یا چند دلیل به حسب حجیت و اثبات. خب این یعنی چی؟ میدونید یعنی چی؟ یعنی این دلیل دیگری را نفی میکند، از چه حیث نفی میکند؟ که حجت نیستی، من حجتم. و اون دلیل دیگری را نفی میکنه و میگه من حجتم، تو حجت نیستی. پس اینجاها تنافی به دلیل خورده، اونم از حیث حجیت و عدم حجیت، نه از حیث بفرمایید دلالت به معنای کاشفیت و ظهور. تموم شد. کل تعریف جناب حضرت آخوند اینه، تنافی دلیلین یا ادله، حالا ممکنه سه تا باشه، دلیلین مثل این یجب و نماز جمعه، لا یجب و نماز جمعه. ادله میشه چی؟ یجب و نماز جمعه، لا یجب و نماز جمعه، یستحب و نماز جمعه. شد سه تا دلیل. نماز جمعه معرکه آراست، بعضی ها میگن حرامه تو دوران غیبت، بعضی ها میگن واجبه، بعضی ها میگن مستحبه. خب این سه تا دلیل چی میگن؟ این دلیل میگه من حجت هم تو نیستی، اون میگه نه خیر من هستم تو نیستی، اون میگه نه خیر من هستم شما دوتا نیستید. پس تنافی دلیلین یا ادله. تنافی هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی نفی دیگری، یعنی تکاذب دیگری، یعنی دیگری کذبه. دیگری کذبه از چه حیث کذبه؟ از حیث حجیت. یعنی نمیشه، واقعا هم نمیشه، نمیشه یک فعلی هم واجب باشه هم حرام باشه هم مستحب باشه. میشه؟ نمیشه. برای همین این میگه من هستم تو نیستی، تو نیستی، اون میگه من هستم شماها نیستید. حالا بعضی اوقات این تنافی دلیلین، این دوتا دلیل که با هم دیگه تنافی پیدا میکنن، حالا میریم سراغ چگونگی تنافی این دو دلیل. یک موقع این کیفیت تنافی دو دلیل به تناقض، یک موقع به تضاد. تناقض چیست؟ امران وجودی و عدمی، یعنی سلب و ایجاب. این میگه هست، اون میگه نیست. یجب صلاة الجمعه لا یجب، یجب لا یجب. به این میگن تنافی دلیلین به حسب حجیت کیفیتش تناقضه، یعنی سلب و ایجابه. یه موقع کیفیت تنافی به چیه؟ به تضاده، یعنی سلب و بگید سلب و ایجاب نیست، دو امر وجودیه. تناقض وجودیان لا یجتمع آن و یجوز ان یرتفع آن، مثلا. درسته؟ مثل چی؟ مثل همین یجب صلاة الجمعه یستحب صلاة الجمعه. اینا امران وجودیان با هم نمیتونن جمع بشن. فعل نماز جمعه هم واجب باشه هم مستحب، لا یجتمع آن. پس تکاذبشون چیه؟ تنافیشون چیه؟ این میگه مستحبم واجب نیست، اون میگه نه خیر واجبه مستحب نیست. گرفتید؟ پس اینجاها تنافی، آره ممکنه هرچی باشه. ما وقتی میگیم حالا مثالی میزنیم که واضح باشه. یه نکته دیگه هم جالب بگم براتون، البته اینا رو بله، این تضاد بود دیگه. ببینید توی تناقض سلب و ایجابه. سلب و ایجاب یعنی چی؟ یعنی نه و هست. مثلا میگیم لا یجب یجب. اما در بحث تضاد دو امر وجودی هن. استحباب یه امر وجودیه، وجوب هم یه امر وجودیه، اما اینا با هم تنافی دارن. چرا تنافی دارن؟ نمیشه یه فعل هم نماز جمعه واجب باشه هم مستحب باشه، نمیشه. این هم یه نکته جالب. تضاد دو نوعه. یک موقع ما تضادمون، دقت کنید، تضادمون این تضادمون یک موقع منشأ این تضاد خود دو دلیله، یک موقع منشأ تضادمون یک امر خارجیه. خود دلیل با هم دیگه تضاد ندارن، بلکه به خاطر یه امر خارجی. بفرمایید، یعنی بهتر بگیم اینه که یک موقع تضاد حقیقی است، یک موقع تضاد عرضی است. اینو توضیح بدم یعنی چی؟
دیگه اونا که تضاد ندارن،
تضاد عرضی هم تضاده.
اگه اون دلیل خارجی نبود تضادی نبود.
دلیل خارجی نه، امر خارجی. آره حالا میتونه دلیلم باشه. الان مثال میذارم باشه. مثال حقیقی مثل همین دو مثالی که زدم، یستحب صلاة الجمعه یجب صلاة الجمعه. اینجا خود دو دلیل با هم دیگه چی دارن؟ حقیقتا تنافی دارن. و این تنافیشون از نوع چیه؟ چه کیفیتی است؟ تضاده. درسته؟ اما بعضی اوقات این دو دلیل با هم دیگه نگاهشون کنی هیچ با هم درگیری ندارن، هیچ تنافی ندارن، اما یه امر خارجی میاد اینها رو به جون هم میندازه. چطور؟ بریم نماز ظهر روز جمعه. نماز ظهر روز جمعه چیه دوستان؟ میگه یجب صلاة الظهر فی یوم الجمعه. یه دلیل دیگه میاد میگه یجب صلات الجمعه فی یوم الجمعه. خب اگه ما باشیم و این دو تا دلیل هیچ با هم مشکلی ندارن، چرا؟ باریکلا نماز ظهر رو میخونید، نماز جمعه هم میخونید، هیچ تنافی با هم ندارن. اما اینجا یه امر خارجی به نام علم اجمالی میاد. این علم اجمالی چیه؟ که در ظهر جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه. پس اینجا خود دو دلیل حقیقتاً با هم دیگه تضاد ندارن. تضادشون از کجا اومد؟ به خاطر یه امر خارجی است. و امر خارجی تو مثال ما چیست؟ علم اجمالی به وجوب احده ما.
به علم اجمالی کجا اومده؟
یه دلیل دیگه اومده به ما گفته مثل اجماع.
پس شد؟
یه دلیل دیگه ای. حالا اینجاها میگیم اینها ذاتن و حقیقتن با هم دیگه درگیری و تنافی ندارن، بلکه عرضن، یعنی به خاطر یک امر ثالثی با هم دیگه درگیر شدن. به این میگن چی؟ به این میگن تنافی دلیلین به حسب حجیت. کیفیت این تنافی و نوع این تنافی چیه؟ تضاد عرضی. تموم شد. این تعریف جناب حضرت آخوند. پس دوباره تکرار میکنم اگه سوالی هست، میشه چی؟ تنافی دلیلین به حسب حجیت، به حسب حجیت به نحو تناقض یا تضاد ذاتی یا عرضی. تموم شد. حالا سوالی هست؟
مثال تضاد حقیقی، تضاد تو شما فرمودین که دو امر وجودی هست.
بله.
که تضاد حقیقی رو مرحوم آقای خازن مثال که زدن گفتن نماز جمعه در عصر غیبت، یه دلیل میگه واجب است، یک دلیل میگه حرام است. این یه امر
اینجا وقتیه که موضوع یکیه. نه، حرام یه امر وجودی عزیزم. احکام خمسه وجوبی هن، وجودی هن. وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه بالمعنى الاخص. چی؟
سلبی
اینطوریه، یجب و لا یجب، یحرم و لا یحرم، یستحب و لا یستحب. یه لا بیاری سرش، مثل چی؟ مثلا میگی هستی نیستی، مثلا میگی زید میگی غیر زید، همون تناقض. بله، یه لا میاد سرش دیگه. بله، حالا این مسئله تموم شد. حالا میخواییم بریم سراغ تعریف مشهور و یه عرض ادبی به تعریف مشهور داشته باشیم. بفرمایید اگه سوالی هست بفرمایید.
تعریف مرحوم آخوند فقط پس شروع دیگه که تنافی دلیلین به حسب
حجیت، حالا اون مهم نیست، اصلش همین،
تناقضم شامل میشه،
شامل دوتاش میشه دیگه، که این دو دلیل یا با هم دیگه سلب و ایجابی هن یا وجودی هن. وجودی هم یا ذاتن با هم درگیرن یا عرضن با هم درگیر میشن. اون تا به حسب دلاله اون اصل تعریفه، ما بقیش دیگه حواشیشه. پس اصل تعریف این میشه، تنافی رو ایشون زده به دلیلین. البته ادله هم هست، حالا چون حداقلش دو تاست ما میگیم هی دلیل، و الا باید بگیم ادله، چون احکام خمسه است، شاید 5 تا دلیل بر یک فعل بیاد، یکی بگه مستحبه، یکی بگه واجبه، یکی بگه حرامه، یکی بگه مکروه، یکی هم بگه مباح بالمعنى الاخصه مثلا. پس ادله میتونه تا 5 تا هم بره مثلا. حالا بریم سراغ تعریف مشهور یا همون شیخ اعظم انصاری. شیخ اعظم انصاری اومدن اینطوری تعریف دادن، تناف دلیلین به حسب مدلولهما. دقت کردید؟ پس نظریه دوم که همون مشهور هست، تناف المدلول الدلیلین، این شیخ انصاریه. گفتن تعارض یعنی تنافی مدلول. مدلول یعنی همون معنای خودمون، ما یه دلیل داریم یه مدلول، ما یه دلیل داریم یه معنا. ایشون میفرماید وقتی که معنای دو دلیل با همدیگه تنافی داشته باشن، یعنی این معنا میگه تو نیستی، اون میگه تو نیستی، تنافی میره تو معانی، تو مدالیل، نمیره توی ادله و دلیلین. گرفتید چی شد؟ کجا برده تنافی رو؟ در معنا، نه در دلیل. دلیل مثبت معناست. ایشون میگه تو دلیل با هم دیگه مهم نیست داشته باشیم، مهم اینه که معناها با هم دیگه تنافی نداشته باشن. و تنافی رو صفت مدلولین گرفتن، به خلاف صاحب کفایه که صفت دلیلین گرفته. آیا این تعریف درسته یا تعریف درست نیست؟ جناب حضرت آخوند میفرماید این تعریف تعریف باطلیست. کدوم تعریف؟ که تنافی رو ببرید توی معانی، نبرید تو ادله. خب سوال، جناب آخوند چرا شما میفرمایید اگر ما ببریم توی معنا غلطه و باطله؟ ایشون میگه من برای شما 3-4 دسته ادله میارم که معانیشون با هم دیگه تنافی داره، اما چون ادله شون با هم تنافی نداره، هیچ کی نگفته اینجا تعارضه. هیچ کی نگفته اینجا تعارضه یعنی چی؟ یعنی قوانین تعارض که تعادل تراجیه پیاده نشده اینجا. گرفتی چی شد؟ پس جناب آخوند برای این که بیاد رد بکنه، چی را رد بکنه؟ که تعریف تعارض تنافی مدالیل نیست، تنافی ادله است. میخواد برای ما چند تا مثال بیاره به عنوان مثال نقض که اینا از حیث معنا با همدیگه چی دارن؟ تنافی دارن، اما جزء متعارضان نیستن. یعنی هیچ کدوم از فقها، هیچ کدوم از اصولیین اینها رو جزء متعارضان قرار ندادن. قرار ندادن یعنی چی؟ یعنی اونها رو نبردن در بحث تعادل تراجیح بریم سراغ مرجحات. مرجحات نبود، تعادل، تعادل که شد تساقط، تساقط که شد قاعده دوم چی میشه؟ مثلا توقف کنیم نکنیم، چیکار کنیم، تخییره. گرفتید؟ هیچ که اینا نبرده تو این سیستم، تو سیستم تعارض. سیستم تعارض نتیجه تعارض تراجیح و تعادله، همیشه بدونید تراجیح و تعادل. این کمکی به بحث شنبه‌تون هم هست. تعادل و تراجیح نتیجه تعارضه، احکام تعارضه، نه خود تعارض. گرفتید؟ یه کدی هم دادم خدمتون. پس تعادل تراجیح چی هن؟ احکام تعارض هن، نه خود تعارض. حالا ما میریم سراغ فقها. آقای این فقها تو این مثالایی که جناب آخوند میزنن شما بفرمایید آیا اینها احکام تعارض که تعادل تراجیح جاری شده، همه با هم به یک صدا میگن چی؟ میگن نه. بگیم پس جناب حضرت شیخ، جناب مشهور، اینجا تنافی مدالیل هست اما هیچ که نمیگه تعارضه. پس شما یه تعریفی دادید که جامع افراد نیست و مثال نقض داره. خب حالا بریم سراغ مواردی که جناب حضرت آخوند اشکال میگیره به بفرمایید به مشهور و شیخ. ایشون میفرماید یک حکومت، حکومت دلیل حاکم با دلیل محکوم از حیث معنا تنافی داره، اما چون دو تا دلیل با هم دیگه تنافی ندارن تو حجیت، هر دو حجتن. و قواعد تعارض که تعادل تراجیح جاری نمیشه. گرفتید؟ جاری نمیشه. مثال آیا یک کسی شک میکنه؟ تو چی شک میکنه؟ بفرمایید تو رکعات نماز روایتش چیه؟ کسی یادشه؟ اذا شککت بین الثلاث والاربع فابن علی الاکثر. درسته؟ این یعنی چی؟ یعنی شک بین 3 و 4 کردی بگو 4. درسته؟ یک دلیل دیگه. حالا یه دلیل دیگه میاد که حاکم بر این دلیله. میدونی چی میگه؟ میگه لا شک لکثیر شک. اگر کسی رو شک بودی به این شکت اعتنا نکن، هر چی به ذهنت اومد همون عمل کن. خب این دوتا با هم دیگه تنافی دارن تو مدلول یا نه؟ این میگه فبن علل اکثر، اون میگه لا شک، اصلا اعتنا نکن. این میگه اعتنا کن بذار چار، اون میگه اعتنا نکن. تو معنا با هم مشکل دارن، اما هیچ که نمیگه اینجا تعارضه، بلکه میگه چی؟ میگه حکومته. وقتی که حکومت شد، این دلیل لسانش تفسیر و شرح دلیل بعدیست و میاد دلیل بعدی رو شرح میزنه، توضیح میده. یعنی چی؟ یعنی اگر شما به صورت عادی شک کردید، بین 3 و 4 بنا رو بذار بر 4، اما اگه کسی رو شک بودی اصلا به اینم اعتنا نکن. تو معنا با هم مختلفن، تنافی دارن، اما بله دیگه این داره میگه
داره یه حکم کلی و اصلا چه تو بس نماز باشه.
آقا تو مورد شما الان، تو مورد الان شما بین 3 و 4 شک کن، بنا رو بعد چند باید بذاری طبق فبن علل اکثر؟ 4، درسته؟ لا کثیر کثیر شک، اگه کثیر
شک
باشه بالاخره تو کثیر شک، کسی که کثیر شکه، این دوتا خطاب به ایشونه. اما دلیل محکوم دیگه برای شمای کثیر شک با توجه به وجود دلیل حاکم میره کنار. چرا؟ به خاطر اینکه این دوتا دلیل با هم دیگه تنافی ندارن، مدلولشون داره. اما یعنی اینطوری میایم میگیم، میگیم وقتی که شما دو تا دلیل دارید، این دلیل اصلا اونو نفی نمیکنه، این دلیل اونو توضیح میده، تفسیر میکنه، تموم شد. پس با هم دیگه تو حجیت تنافی ندارن، این حجته، اینم حجته. اما وقتی کنار هم قرار بگیرن توی موردی که کسی رو شکه، فقط یکی حجته، کیه؟ همون لا شک لکسی رو شک، اون دیگه حاکمه و اون اصلا میره کنار. خب اینجا تنافی تو مدلول هست، توی
حجیت نیست،
توی ادله نیست. پس این یک نکته،
یعنی طبق نظر مرحوم شیخ،
خود شیخ هم نظرش اینه که این دوتا با هم دیگه تعارض ندارن. آقا ما تعارض برای چی میخواییم؟ تازه گفتم تعارض برای چی میخواییم؟ برای احکامش. احکامش چیه؟ تراجیح و تعادل. هیچ کی نگفته این دلیل اذا شککته فبن علل اکثر ولا شک لکثیر شک، این دوتا رو ببرید تو مرجحات ببینید کدوم مرجح داره کدوم نداره. اصلا گفته لسان این تفسیر لسان اونه، تفسیر لسان این لسان تفسیر مورد اونه، اصلا اون میره کنار، تفسیر میشه با این، اصلا نرفتن سراغ تعادل تراجیح. همین نشون میده که تعارضی نیست. خود شیخ هم قبول داره، اصلا یکی از مبدعین اصلی حکومت خود شیخه، خود شیخ این حکومت رو ایجاد کرد، یعنی تبیین کرد، حکومت بوده اما کسی به زیبایی شیخ این حکومت رو تبیین نکرده بود. پس خود شیخ هم حکومت رو قبول داره و قواعد تعارض که تعادل تراجیح رو پیاده نمی کنه.
مثلا تعارض بدوی هم نیست اینجا؟
بله،
همین که مثلا مشهد این دوتا دلیل و وحلی اول میبینه، تعارض بدوی هم برش حاصل نمیشه.
حالا ممکنه تعارض بدوی هم به وجود بیاد، اما بعدش تعارض هست یا نیست؟ ما منظورمون تعارض مستقره. خب تعریف تعارض مستقر رو داریم میدیم. خب میریم سراغ مورد دوم. مورد دوم چی؟ نقض، که توی مدلول چی هست؟ تنافی هست، تو ادله نیست. ایشون میفرماید عرف وقتی که دو دلیل به اونها داده بشه، دقت میکنید، بعضن تصرف میکنن در یکی از اون دو دلیل و دیگه به قواعد تعادل تراجیح نمیرسونتشون. پس چی شد؟ تصرف در احد الدلیلین توسط عرف و عدم ارجاع این دو دلیل به قواعد تعارض که تعادل ترجیحه، اصلا دیگه به مرجحات نمیرسه، معناشون با هم مشکل داره. الان مثال میزنم آقا، از بیرون میگم که بعد تطبیق بدیم، فرصتمونم کمه که یکم تطبیق بدیم. آقا دقت کن، وضو واجبه یا واجب نیست؟ واجبه. بله وضو واجبه. نه حالا برای مقدمه، الان یک واجب شرعیه، حالا مقدمیه یا نه به ما، اما واجبه الان شرعیه، شما باید وضو بگیری، درسته؟
وضو به مقدمیه
نه برای نماز دیگه، الان از آن گفت وضو واجب میشه دیگه برای این نماز دیگه، الان وضو واجبه. خب میخوای وضو بگیری، خدایی نکرده دچار یک بیماری شدید پوستی هستی که آب برسه به پوستت، پوستت کنده میشه و چنان درد میکشی و چنان به زحمت میفتی و چنان بدنت اذیت میشه قابل تحمل نیست. اینجاها یه قاعده دیگه میاد به نام لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یا قاعده عسر و حرج. یا تون اومد به اینا چی میگن؟ احکام به عناوین هست ثانویه، بارک الله. حکم شی به ما هو و هو میشه اولیه، حکم شی به ما هو مثلا معصور، به ما هو مجهول، به ما هو مکره، به ما هو مضطر، به ما هو مثلا دارای ضرر، زا ضرر، اینا میشن احکام به عناوین هست ثانویه. خب به عرف میگیم جناب عرف، از یه طرف داریم وضو واجب است، از یه طرف میگیم لا ضرر ولا ضرار، شما نظرتون چیه؟ من چیکار کنم الان؟ عرف به راحتی میگه این که میفرماید وضو واجبه یعنی در حالت عادی واجبه، در حالت زندگی عادی شما واجبه و مصلحت داره و اقتضای، بفرمایید مصلحته. اما اگر عنوان ثانویه‌ای بر این وضو اومد، مثل ضرر، مثل بفرمایید عسر، خب اینجا تصرف در یک دلیله، اونجا ها اون دلیل این دلیل رو تفسیر میکنه، اینجا بحث تفسیر نیست، توی حکومت ناظریت هست. حالا مفصله، ما انشالله انواع حکومت رو بعدن میگیم. دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم ناظره. یعنی چی؟ یعنی دلیل حاکم نگاهش به دلیل محکومه، اما این لا ضرر نگاهش به وضو نیست، نگاهش به خیلی چیزاست و نمیخواد تفسیر کنه، میخواد بگه که این به عنوان اولیش و حالت عادی زندگی عادی وضو واجبه، اما اگه زندگی در عسر و خرج افتاد یا در ضرر و بیماری افتاد، نه دیگه به عنوان ثانوی دیگه برو تیمم کن، نمیخواد وضو بگیری. پس ما دو دلیل داریم، یکی به عنوان حل اولی، یکی به عنوان حل ثانوی. اینجا میاییم دست از بگید عنوان اولی میکشیم، تصرف میکنیم، میگیم این اقتضاییست لولا اون، حالا که اون اومد اون میره کنار. خب اینجا به من بگید ببینم وضو واجب است، اون لازرره میگه نه خیر واجب نیست، تیمم کن. اینا با هم دیگه حیث معنا بگید تنافی دارن؟ بله. اما حیث دلیل نه، این دلیل حجته، اونم دلیل حجته، اما این تا وقتی حجته که اون نیامده باشه، یعنی تا وقتی از آب استفاده کن که ضرر نداشته باشه، ضرر که اومد اون نیست دیگه، دو تا دلیل با هم تنافی ندارن اما مدلولاشون دارن. آقا این تعارض هست یا تعارض نیست؟ نیست، اما با تعریف شما تعارضه، باید قواعد تعارض پیاده بشه، هیچ کی قواعد تعارض رو پیاده نمیکنه. میریم سراغ مورد سوم. مورد سوم تصرف عرف در دو دلیل، در هر دو دلیل، هم اول هم دوم. یعنی میخواد بگه که این دلیل اول یک نص داره یه ظاهر، دلیل دوم یه نص داره یه ظاهر. عرف میگه دست از نص این بکش، ظاهرش با نص اون عمل کن، دست از ظاهر این بکش با نص اون یکیش کن. الان تو مثال مشخص میشه. این باز حکومت نیست، باز تصرف در یک دلیل نیست، تصرف در دو دلیله. مثال، مثال آموزشی، این مثال فقهی دقیقی نیست اما آموزشیه. مثال آموزشی هم برای شما، مثال واقعی هم براتون الان میزنم. مثال آموزشی، ثمن العذرت سحتون، یعنی پولی که به خاطر خرید و فروش مدفوع به دست میاد، سحتون یعنی باطلون، حرامون. یه دلیل دیگه میاد میگه که ثمن العذرت لیس به سحتن. خب اینها ببخشید تو معنا با هم دیگه قطعا چی دارن؟ تنافی دارن دیگه. این میگه ثمن عذره سحت است، اون میگه سحت نیست. این میگه حرامه، اون میگه حرام نیست. الان ما میاییم دست میبریم تو دوتاشون، میگیم این همونه که میگم امام درست گفته، قرائنی هم داشته اما به دست ما نرسه. اون عذرهی که سحته ظهور داره تو چی؟ بگید تو چی ظهور داره؟ تو وقتی که میگیم که ثمن العذرت سحتون، نص میگه این ظهور داره تو عذره انسان و و کلن اینهایی که مثل انسانه که مدفوعشون نجسه، مدفوعاشون نجسه. اونی که میگه ثمن العذرت لیس به سحتن، ظهور داره تو چی؟ بله، توی اونایی که حلال گوشن، مثل گاو و گوسفند و اینها که الان میبینید که مدفوعشون رو با عنوان کود استفاده میکنن، خیلی هم گرونه بعضی از اینها. الان هم دلار که گرون میشه اینا هم گرون میشه، نمیدونم چه ربطی دارن. دقت کردید؟ پس اینجاها عرف میاد چیکار میکنه؟ میگه ثمن العذرت لیس به سحتن دو تا دلالت داره، یکیش نسه که غیر انسانه، یکی ظهوره که انسانه، چون وقتی مطلق به کار بره شامل انسان هم میشه، این میشه ظهور. اما از یک طرفی ما یقین داریم چون نجسه، نجسه که نمیشه فروخت، پس انسان نیست، این میشه ظهور. دقت کنید، نسش میشه در غیر انسان، ظهورش میشه در انسان به خاطر اطلاق. میریم سراغ اون یکی که میگه ثمن العذرت لیس به سحتن، اون نسش چیه؟ نسش اینه، نسش میره برای، بگید، غیر انسان، غیر انسان، و اطلاقش میره یعنی ظهورش میره که شامل انسان هم میشه. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم اونی که نسته رو میگیریم در اون، اونی هم که نسته تو این میگیریم، مشکل حل میشه. اونجا که میگه سحتون یعنی انسان، ظهورش رو میذاریم کنار، نستش که غیر انسان بود میمونه. اینور که میگه لیسه به سحتن، بگید کدوم میگیریم؟ اونی که نسته، گفتیم نسته در غیر انسانه، از ظهور دست میکشیم که چیه؟ انسان هم شامل میشه، حل میشه مشکل، راحت مشکل حل میشه. راحت مشکل حل میشه. بذارید این مثال آموزشی بود، بذارید یه مثال حقیقی هم یادداشت کردم براتون بگم. و اون مثال آموزشی این هستش دوستان، مثال آموزشی که داریم اینه، یک موقع مولا میاد به شما میگه افعل، بله، یک موقع مولا میاد به شما میگه لا تفعل، هم میگه افعل هم میگه لا تفعل. افعل یعنی چی؟ یعنی باید انجام بدی. لا تفعل یعنی چی؟ یعنی نباید انجام بدی. خب اینجاها ما از کجا میفهمیم باید تصرف کنیم در دو دلیل؟ چون هر دو از یه مولا صادر شده. و میدونیم این مولامون آدم حکیمیه، بدون حکمت حرف نمیزنه. پس میاییم میگیم این افعل یعنی مستحب است، اون لا تفعل یعنی لازم نیست، واجب نیست، همون مستحبه. پس داره تأکید میکنه همون استحباب رو اینجا. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه میدونیم مولا حکیمه. مولا به ما میگه که مثلا چای بخور، بعد میاد میگه که چای نخوری ها، بالاخره چای بخورم یا چای نخورم، میگه پس این افعلش یعنی بهتره بخوری اما لازم نیست بخوری. لا تفعل یعنی نفی الزام میکنه. این مثال دقیقش. اون مثال قبلی چون انقلت وردن تو بعض از حواشی. حالا یه مورد دیگه میمونه و یه مورد دیگه که دیگه نمیرسیم. اگه بخوایم تطبیق بدیم، اگر اجازه بدید یه چند دقیقه هم تطبیق بدیم که بالاخره امروز میخواستیم خیلی بخونیم، لااقل یه دو صفحه الان بخونیم. تقریبا الان ما دو صفحه رو خوندیم، سریع میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الثامن، آخوند بحث تعارض رو از مباحث اصلی اصول میدونه و اوردتش تو مقصدش. اشاره به روز شنبه دارم میکنم. فی تعارض الادلت والامارات، این واو رو بنویسید واو تفسیر. چی مینویسید؟
تفسیر.
تفسیر یعنی چی؟ یعنی امارات همون ادلن، گرفتید؟ امارات همون ادله، یعنی تعارض الادله تعارض الامارات یکیه. منظور از اماره اینجا دلیله، نه چیز دیگه‌ای که شیخ تفسیر کرده، منظور از اماره همون دلیله. التعارض هو تناف دلیلین. تنافی گفتیم یعنی نفی طرفینی، این دلیل اون رو نفی میکنه، اون دلیل این رو نفی میکنه. تناف دلیلین او الادله، یا چند دلیل. مثال زدم یجب و یستحب و یحرم، مثلا صلاة الجمعه. اما این تنافی به چه حسبی است؟ به حسب دلالت. منظور از دلالت بنویسید حجیت، نه کشف و ظهور. زیر دلالت یا برای دلالت بنویسید حجیت، نه کشف و ظهور. پس میشه تنافی دو دلیل از حیث حجیت. از حیث حجیت میدونی یعنی چی؟ یعنی این دلیل میگه تو حجت نیستی، اون دلیل میگه خودت حجت نیستی و حجت دو آبادت. این طوری هم میتونید اضافه کنید. گرفتی؟
بله.
اون دلیل خیلی اعصابش خورد بود. خب علاوه، دوستان از بعد نحوی بنویسید علاوه جار و مجرور حال از دلیلین. گرفتید؟ از بعد نحوی دارم میگم. علا وجه تناقض زیرش خط بکشید بنویسید حال از دلیلینه یا ادله. گرفتید؟ یعنی کیفیت این تنافی دلیلین چگونه است؟ تنافی یا علا وجه تناقضه، بنویسید سلب و ایجاب. این میگه یجب و اون میگه لا یجب و صلاة الجمعه. او تضاد یعنی چی؟ یعنی کیفیت تنافی تضاده، یعنی دو امر وجودی هن، وجوب استحباب. حقیقتا داره چیکار میکنه؟ تنویع میکنه تضاد رو، انواع تضاد رو میگه. تنویع بیان نوع. بالاش بنویسید منشأ خود دلیل است. حقیقتا یعنی منشأ تضاد چیه؟ خود دلیل. او عرضن زیرش بنویسید منشأ تضاد امر خارجی است. مثالاش هم زدم، قشنگه؟ قشنگ کلمات توضیح داده شد، خودش توضیح میده. این بابای تصویره، داره تصویر میکنه این تضاد عرضی رو. به ان تصویر این تضاد این گونه است، به ان علم به کذب احدهما اجمالا. این اجمالا قید علمه، یعنی علم اجمالی داریم به کذب یکی از آن دو. مثال زدم نماز جمعه در روز جمعه واجب است، نماز ظهر در روز جمعه واجب است. میدانیم یکیش درسته یکیش غلطه. اینجاها تعارض که تنافی دلیلین به حسب حجیت به چه وجهی است؟ تضاد عرضی مع عدم امتناع اجتماعهما اصلا، در حالی که امتناع نیست آن دو با هم جمع بشن اصلا. اصلا تو حاشیه هم زده، نه عقلا نه شرعا هیچ مشکلی نیست. اگر اون علم اجباری نبود شما هم نماز جمعه بخونید روز جمعه، هم نماز ظهر بخونید، چه اشکال داره؟ چون دو تا موضوع هن. یه موضوع نیست که باعث تعارض بشه، گرفتید؟ پس اگر این علم اجمالی نبود این مشکل. حالا و علیه، علیه بنویسید مقدمه رد تعریف مشهور و شیخ اعظم. و علیه شیخ، ببخشید آخوند داره شروع میکنه که چیکار کنه؟
رد کنه
حرف جناب شیخ و مشهور رو. کوچولو بنویسید تعریض به شیخ یا مقدمه رد تعریف مشهور. اینا رو میگم که بدونید که جناب آخوند دقیق حرف زده. و علیه، و علیه ضمیر علیه میخوره به تعریف تعارض. با این تعریفی که ما دادیم از تعارض، علیه یعنی الان این تعریف تعارض، فلا تعارض بینهما به مجرد تنافی مدلولهما. تعریف مشهور زد. با این تعریفی که دادیم که ما تنافی رو بردیم تو دلیل نه معنا، تعارضی نیست بین آن دو دلیل به مجرد و به صرف تنافی معنای آن دو دلیل، بلکه ادله حجیت شامل هر دوشون میشه، مثل حاکم و محکوم، مثل عناوین اولیه و عناوین ثانویه، هر دو حجتن. این نمیگه تو حجت نیستی من حجتم، نه، میگه تو حجتی منم حجتم، اما موضوعی که تو داری من اینطوری تفسیرش میکنم، پس شما برو کنار. حجیت چه زیر سوال نمیبره؟ چیشو زیر سوال میبره؟ میگه موردش مورد تو نیست، برو کنار، اینجا مورد منه، درسته؟ نه، موضوعشون هم یکیه دیگه، وضو گرفتن که چیز دیگه. میگه اینجاها وضو گرفتن اقتضایی است اگر ضرورتی نباشه، و الان ضرورت هست. و اون چیه؟ این پوستت حساس شده، پوستت میکنه آب بهش برسه، پس دیگه تیمم بگیر، دیگه موردت مورد وضو نیست. اینجا شما شبیه حاکم محکومه، اما اینجا با گفتیم تصرف در یک دلیل. اذا کان بینهما حکومتون رافعتون للتعارض، اینجا تعارض کوچولو بنویسید تعارض فی المعنا، نه تعارض فی الدلیل، یعنی به مجرد تنافی معنای آن دو دلیل تعارضی نیست، وقتی که بین آنها حکومتی باشه که این حکومت رافع اون تعارض در معناست و خصومت در معناست. میشه برای ما توضیح بدید؟ این باز داره تصویر میکنه، بگید چگونگی این حکومت رو، چطوری تصویرش کن برای ما. میگه همین الان برات یه تصویر قشنگی درست میکنم. اون تصویر اینه، به ان یکون احدهما، بنویسید دلیل حاکم، مثل لا شک لکثیر شک، قد سیق ناظرن الى بیان کمیت ما اريد من الاخر. من الاخر بنویسید دلیل محکوم، مثل اذا شككت بين الثلاث والاربع فابن على الاربع فابن على الاكثر. حالا شما خواستید خلاصش بنویسید، فابن على الاكثر، این میشه دلیل محکوم. حالا بریم دوباره توی الفاظ. قد سیق، سوق داده شده، دلیل حاکم، ناظرن یعنی دلیل حاکم نگاهش به دلیل محکومه، ناظرن بنویسید مبینن و مفسرن. منظور از نظارت تبیین و تفسیره، یعنی دلیل حاکم مفسر و مبین دلیل محکوم هست. خب چیشو بیان میکنه؟ الا بیان مقدار، کمیت یعنی مقدار، کمیت ما اورید من الاخر، میدونی کمیت یعنی چی؟ یعنی موضوع دلیل محکوم رو کمیتاً زیاد یا کم میکنه. توسعه و تضییق. حالا چون بعداً بحث میکنیم امروز خیلی بهش نپرداختیم. دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم رو از حیث کمیت یا توسعه میده یا تضییق میکنه، که انشاءالله بعدم براتون بیشتر توضیح میدیم. حالا مقدمن کان او مؤخرا، این بنویسید تعریض به نظر شیخ. خیلی خلاصه براتون بگم، جناب شیخ میفرماید دلیل حاکم باید مؤخر باشه از دلیل محکوم. جناب آخوند میگه کین باید رو آورده، ممکنه دلیل حاکم باشه بعد دلیل محکوم بیاد تفسیر بشه با دلیل حاکم. دقت کردید؟ این تعریضه، این یک بحث اختلافی است بین کی و کی؟ بین جناب آخوند و شیخ، که شیخ بین تقدیم و تأخیر دلیل حاکم فرق گذاشته. آخوند میگه نه هیچ فرقی نداره، مقدمن کان الاخر، و چه دلیل محکوم مقدم باشه او مؤخرا، چه مؤخر باشه هیچ فرقی نمیکنه. به خلاف جناب حضرت شیخ که تو حاشیه هم زده که ایشون میگه باید تقدم زمان دلیل محکوم بر دلیل حاکم داشته باشیم، تو فرائد الاصول هست. دوستان ما میتونیم ادامه بدیم، اما فرصت دیگه کمه، اگر اجازه بدید تا همین جا نگه داریم، اما این صفحه هم تقریبا میتونستیم تطبیق بدیم. انشالله تطبیق این صفحه و نکات صفحه بعد رو هم انشالله میگیم. دو سه صفحه میتونیم انشالله شما همراهی کنید، ما تطبیق بدیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.